ساعت 19 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام می‌کنیم به شما همراهان رادیو فردا در جمعه شب ایران 16 شهریور ماه، از هر جایی که همراهید با ما بعد از ساعت 6 برای اینکه تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رو پیگیری کنید. این مجله شماهی رادیو فردا است. همراه شما این تا 1 ساعت آینده در این برنامه زنده با خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم برای شما تهیه کردند. بریم سراغ خبرها. در ابتدای مجله شماهی همراه بشیم با نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم آزاده. سلام می‌کنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. سومین نشست سران 3 کشور ایران، ترکیه و روسیه بر سر ادلب و آینده سوریه در تهران به پایان رسید. در این نشست رؤسای جمهور این 3 کشور از مخالفان مسلح خواستند که اسلحه های خود را زمین بگذارند. در این باره بیشتر خواهید شنید در همین مجله شامگاهی. به گفته سازمان ناظر بر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن، همزمان با نشست ایران، روسیه و ترکیه در تهران، هواپیماهای روسی استان ادلب را در روز جمعه بمباران کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از این سازمان گزارش داده که 2 تن در جریان بمباران روز جمعه در ادلب کشته شدند. به نوشته این خبرگزاری، بر تجمع نیروهای دولتی در اطراف ادلب افسوده شده و انتظار می‌رود که دیر یا زود عملیات نظامی در این منطقه آغاز شود. سازمان ناظر بر حقوق بشر سوریه میگوید که ارتش روسیه در جریان بمباران روز جمعه 1 مقر شورشیان را در این منطقه هدف قرار داده است. اداره اطلاعات استان کرمانشاه روز جمعه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد در جریان یک درگیری مسلحانه در غرب کشور 2 تن از مخالفان کشته شدند. بر اساس این اطلاعیه در این درگیری که در روز 3 شهریور رخ داده، یکی از این افراد مسلح نیز دستگیر شده است. این اطلاعیه می‌افزاید که در عملیاتی دیگر در پی ترور سرگرد حسن ملکی، فرمانده راهنمایی رانندگی شهرستان روانسر، 12 نفر دستگیر شدند. به گفته اداره اطلاعات کرمانشاه، این افراد در روز 25 مرداد ماه دستگیر شدند. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، سرگرد ملکی در روز 23 مرداد ماه و در برابر منزلش به ضرب گلوله کشته شد. در اطلاعیه اداره اطلاعات کرمانشاه، کشته شدگان و دستگیر شدگان هر دو عملیات تروریست توصیف شدند. در این اطلاعیه به نام افراد و گروه‌های مسلحی که اعضایشان کشته و دستگیر شدند اشاره‌ای نشده است. حوثی‌های یمن روز جمعه اعلام کردند که شرایطشان برای حضور در مذاکرات صلح در ژنو از سوی سازمان ملل تأمین نشده و به همین دلیل در این مذاکرات شرکت نمی‌کنند. نمایندگان حوثی قرار بود که روز جمعه با نمایندگان سازمان ملل در ژنو دیدار کنند. میانجیگران سازمان ملل روز 5 شنبه با فرستادگان دولت یمن دیدار کردند. به گفته شورای عالی انقلاب حوثی‌ها، یکی از مهمترین شروط این گروه تضمینی برای بازگشت نمایندگانشان به صنعا بوده که از سوی سازمان ملل تأمین نشده است. حوثی‌ها میگویند اگر نمایندگانشان کشور را ترک کنند، دیگر نمیتوانند به صنعا بازگردند. این گروه درخواست‌های دیگری نیز دارد، از آن جمله مجوز سفر برای مجروحین که به کمک‌های پزشکی در عمان نیاز دارند. از آغاز مداخله عربستان در جنگ داخلی یمن در سال 2015 میلادی، دست کم 10,000 نفر کشته شدند. صدها تن از مردم بصره روز پنجشنبه برای چهارمین روز اعتراض‌های خشونت‌آمیز به خیابان‌ها آمدند. ساکنان بصره که به آلودگی آب آشامیدنی و عملکرد نهادهای اداری و بی‌توجهی مقام‌های دولتی به انتقادات اعتراض دارند، چند ساختمان و اداره را به آتش کشیدند. به گزارش رویترز، تعداد تظاهرکنندگان کشته شده در جریان زد و خورد با نیروهای امنیتی تاکنون به 10 تن رسیده است. از زمان آغاز این اعتراض‌ها در روز دوشنبه تاکنون 10 تن از تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی مجروح شدند. معترضان در روز پنجشنبه گذشته از حمله به ساختمان‌های دولتی و به آتش کشیدن آنها، راه‌های اصلی در مرکز شهر را نیز مسدود کردند.
متشکرم نوشین سید حسینی. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. فساد اقتصادی و برخورد با متهمان فساد موضوع اصلی خطبه‌های نماز جمعه این هفته.
الان برخورد با فساد یک دلخوشکنکی شده، شبیه برخوردی که رژیم سابق سال 56-57 میکرد.
به آتش کشیدن دفتر شماری از احزاب و نهادهای دولتی در بصره، اعتراضات عراقی‌ها به آب آشامیدنی شور و اداره کشور.
نخست وزیر عراق آقای عبادی متهم می‌کنه ایران رو که در واقع در این ماجرا تأثیر داره به جهت اینکه آب کارون رو تا حد بسیار زیادی بسته در پشت سدهایی که وجود داره مثل سد کرخه و غیره.
ابراز نگرانی درباره وضعیت لقمان و زانیار مرادی، دو شهروند کرد محکوم به اعدام.
نفس این کار که از زندان تماس بگیرن بگین فردا که روز جمعه است، یعنی امروز است، بیایید برای ملاقات، این مسئله شک برانگیزه و هر آن امکان وجود داره که جان این دو انسان در خطر باشه.
و رهبر ایران در جمع اعضای مجلس خبرگان در سخنانی متفاوت به حمایت از دولت پرداخت.
حالا دیگه احساس میکنه که نمیتونه بین دولت و نظام تفکیک بکنه و اگر دولت تو شرایط کنونی تضعیف بشه یا مورد نقد قرار بگیره، کلیت نظام در معرض فروپاشی ممکنه قرار بگیره.
همراه ما باشید تا 55 دقیقه آینده بیشتر خواهید شنید از رادیو فردا. رسای جمهور ایران و روسیه با درخواست رئیس جمهور ترکیه برای گنجانده شدن درخواست برقراری آتش‌بس در ادلب در بیانیه نشست تهران موافقت نکردند و در این بیانیه تنها اعلام شد سه کشور وضعیت منطقه کاهش تنش ادلب را دنبال خواهند کرد. همکارم جمشیر زند این نشست رو پیگیری کرده و با ما در استودیو است. کمی از جزئیات این نشست برای ما بگو اول.
سلام به تو آزاده و شنوندگان عزیز رادیو فردا. نشست تهران بعد از ظهر امروز با صدور بیانیه 12 ماده‌ای تمام شد و رهبران روسیه و ترکیه و ایران در کنفرانس خبری برای توضیح دادن مواضع کشورهاشون شرکت کردند. در این بیانیه 12 ماده‌ای مسائل مثل بازسازی سوریه، روند صلح، بازگشت آوارگان و پناهجویان به سوریه، تدوین قانون اساسی و تشکیل کمیته اون بهش اشاره شده، ولی محور مذاکرات سه رهبر و کنفرانس خبری اونها چگونگی پایان دادن به بحران ادلب بود که همزمان با این نشست و کنفرانس خبری بمباران استان ادلب از طرف جنگنده‌های روسیه که از سه روز پیش شروع شده هم ادامه داشت. رهبران سه کشور ترکیه و روسیه و ایران در نشست روز جمعه‌شون تأکید کردند که ادلب باید از وجود گروه‌های تروریستی پاکسازی بشه، ولی همون اختلاف سابق، یعنی اینکه چه گروه‌های تروریستی هستن، در این نشست هم پابرجا بود و برجسته شد. مسکو، تهران و دمشق تمام گروه‌هایی که در سوریه هستند و به شکل مسلحانه با حکومت بشار اسد می‌جنگند و مقابله می‌کنند سازمان‌های تروریستی می‌دونند و میگن که باید اینها نابود بشن و از سوریه خارج بشن. حمله نظامی به ادلب هم بخشی از این روند پاکسازی سوریه است که ایران و روسیه حامی اون هستند. اما ترکیه همه گروه های مسلح رو تروریستی نمیدونه و آقای اردوان هم در این جلسه به اون اشاره کرد و گفت که حتی گروه های میان روی مسلحی میتونن در ادلب باقی بمونن و حتی کنترل این منطقه هم به اونها سپرده بشه. ساعتی پیش گفتگو داشتیم با آقای حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، که این اختلاف موضع طرفین رو یکی از مواردی میدونه که بیانیه پایانی نشست تهران هم به اون پاسخ روشن نداد.
این که نتونستن نهایتاً در این طرفین خواست خودشون رو که خواسته متفاوتی هم هست در مورد ادلب به کرسی بشونن، می‌بینیم که در یکی از بندهای این بیانیه راجع به اینی که باید در یه راه حل سیاسی پیدا بشه، معارضه سوریه راه حل نظامی نداره، و در این حال اونجایی که به ادلب هم برمیگرده اشاره کردن به اینی که باید آتش بس رعایت بشه و گروه‌هایی که پیوستند یا قرار به پیوندند اینها تفکیک بشه، سطحشون از اون گروه هایی که همچنان میخوان به پیکار ادامه بدن، که اینم باز کار آسونی نخواهد بود. باید حالا دید که واقعا کی به حرف خودش پابند میمونه با توجه به اینکه برخی حملات هم در اخبار هست که شروع شده، و اینه که آیا روسیه و ایران و رژیم دمشق حاضرند بپذیرند که ترکیه به لحاظ سیاسی پیش ببره، و اونجوری که خب ترک هم از این تاکتیکی که در پیش گرفتن هدفشون اینه که همچنان در ادلب حضور نظامی و سیاسی خودشون رو داشته باشن به عنوان اهرمی در معادلات سیاسی آینده. همه اینها با علامت سوال بزرگی روبرو، به همین دلیل میشه گفت که این بیانیه یک بیانیه ژله‌ای مانندیه، یعنی فرمول بندی که درش شده همه طرف ها راضی شدن بدون اینکه به لحاظ عملی با لزوما پیامداش اون چیزی که در بیانیه اومده باشه.
در اجلاس روز جمعه ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان درگیر مشاجره لفظی شدند که از تلویزیون دولتی ایران و رسانه‌های بین‌المللی هم به طور زنده پخش می‌شد که این مشاجره با میانجیگری آقای حسن روحانی میزبان نشست تموم شد. آقای اردوغان چندین بار بر اعلام آتش‌بس در ادلب تاکید کرد ولی پوتین گفت که در ماده 3 بیانیه گفته شده که مسئله ادلب بر اساس توافق پیشین آستانه حل و فصل میشه و لزومی نداره واژه آتش‌بس در این بیانیه گنجانده بشه. وقتی آقای پوتین با اصرار مجدد آقای اردوغان روبرو شد گفت که نمایندگان دولت سوریه و اپوزیسیون اینجا نیستن و ما نمیتونیم به جای اونها حرف بزنیم. آقای پوتین تأکید کرد که روی این متن کار دقیق شده، متن دیپلماتیکیه و در این حال واقع بینانه است. و بالاخره آقای حسن روحانی با طرح این پیشنهاد که از همه گروه‌های تروریستی بخوایم سلاح‌هاشون رو زمین بذارن، به این موضوع پایان داد و اعلام کرد که بیانیه پایانی نشست تهران تصویب شده.
یکی از مواردی که هر سه رئیس جمهور بر اون خیلی تاکید داشتن نقش آمریکا و نقش کشورهای غربی در بحران سوریه بود. چه مسائلی رو مشخصا در این نشست در این کنفرانس درباره آمریکا مطرح کردن؟
مسئله آمریکا و به طور کلی کشورهای غربی هم برجسته بود در این نشست. آقای حسن روحانی گفت که یکی از مهمترین دستاوردهای جنگ سوریه این بوده که کشورهایی که به گفته اون گروه‌های تروریستی رو می‌ساختن مایوس شدن و مستقیما گفت که آمریکا و اسرائیل عامل ایجاد گروه‌های تروریستی هستند. در این اجلاس روز جمعه، روز پنجشنبه هم حسین جابری انصاری دستیار ارشد وزیر خارجه ایران اصولا موضع ایران در قبال سوریه و نقش کشورهای غربی رو اینچنین بازگو کرده بود.
واقعیت این هست که کشورهای غربی و برخی کشورها در منطقه از مجموعه تحولات در سوریه راضی نیستند. تمام سرمایه گذاری برخی از کشورها و قدرت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در طول سال‌های گذشته در طول بحران سوریه این بود که از طریق راه حل نظامی، از طریق سامان دادن یک شورش مسلحانه، حمایت گسترده و سازمان یافته از گروه‌های تروریستی، گسیل کردن نیروهای تروریستی از سراسر نقاط جهان شرایطی رو فراهم بکنن که یک به هم ریختگی کامل در سوریه تکمیل بشه روندش و در نهایت دولت مرکزی سوریه ساقط بشه. این تحول اتفاق نیفتاد.
اما از طرف دیگه آقای اردوغان گفت که ترکیه از کمک آمریکا به یک گروه تروریستی نگرانه که منظورش یگانهای مدافع خلق متشکل از کردهای سوریه بود که از طرف آنکارا گروهی تروریستی معرفی میشه ولی آمریکا و واشنگتن اون رو گروهی تروریستی نمیدونن. حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل خاورمیانه که ساعتی پیش باشون گفتگو کردیم، مخالفت هر سه کشور با نقش و حضور آمریکا در مسئله سوریه رو محور مشترک اونا میدونه ولی معتقده که ایران مشکل اصلی رو در این میان داره.
واقعیتش اینه که هر سه کشور یک حداقل هایی از مثلا اشتراکات دارن در مخالفت با آمریکا اونجا که به سوریه برمیگرده، ولی نوع رابطه‌ای که با آمریکا دارن سه کشور خب فرق میکنه و میشه گفت که ترک‌ها و روس‌ها با توجه به معادلات و تعاملاتی که با واشنگتن دارن بهتر میتونن باش کنار بیان و یه سری امتیاز بدن، یک سری امتیاز بگیرن. اون چی یه مقدار متفاوت اصولا با وضعیت روسیه و ترکیه وضعیت ایرانه. یعنی ایران تمام معادلات، تمام چه به لحاظ سیاسی چه به لحاظ نظامی در این حتی که به حضور ایران در سوریه پایان داده بشه، یعنی مجموعا میشه گفت که بیش از همه این موضع ایران در سوریه است که زیر ضرب و شاید برخلاف ترکا برخلاف روسها آنچنان از این قامت کلاهی برای ایران ساخته نشد.
صدای حبیب حسینی فرد رو شنیدید. اما تا الان آقای زند واکنش ها به آغاز عملیات نظامی در استان ادلب چی بوده؟
قرار امروز در نیویورک شورای امنیت سازمان ملل به درخواست آمریکا جلسه اضطراری برای بررسی اوضاع ادلب تشکیل بده. روز پنجشنبه هم 8 کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه، بلژیک، آلمان، ایتالیا، هلند، لهستان و سوئد یه بیانیه مشترک دادن که نسبت به عملیات نظامی در ادلب و پیامدهایی که فاجعه بار گفته شده در اون هشدار دادن. عفو بین الملل و چند سازمان بین المللی هم هشدارهای مشابهی درباره پیامدهای مرگبار حمله گسترده هوایی و زمینی به ادلب منتشر کردند.
خیلی ممنونم از شما جمشید زند، همکارم مروری داشت بر آنچه که در نشست سران کشورهای ایران و روسیه و ترکیه گذشت، اجلاس سه جانبه ایران، روسیه، ترکیه در مورد سوریه و جزئیات بیشتر البته در سایت ما میتونید دنبال کنین. همین الان این خبر اول سایت ما هست، radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
از شیراز تا مشهد و ایلام و آبادان امروز تمام خطیبان نماز جمعه در ایران موضوع فساد اقتصادی و برخورد با متهمان رو در خطبه‌های نماز جمعه مطرح کردند. اما قبل از همه در تهران بحث با خطبه‌های پیش از نماز جمعه آغاز شد، جایی که غلام حسین محسنی ژه‌ای تلاش کرد تا برخورد قوه قضاییه با این پرونده‌ها رو شفاف نشان بده. از رویا کرمی مجد بشنویم.
پرونده 3000 میلیارد تومانی را به خاطر دارید؟ پرونده‌ای که متهم ردیف اول آن به اعدام محکوم شد. حالا معاون اول قوه قضاییه ایران در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه اعلام کرده که در آن پرونده 3493 میلیارد تومان، یعنی 493 میلیارد تومان بیشتر از میزان فساد اقتصادی به بیت المال بازگشته است. متهم این پرونده در حالی محکوم به اعدام شد که همین چندی پیش برای پرونده مؤسسه مالی سامن به ارزش مالی 12000 میلیارد تومان حکم 15 سال حبس صادر شد و متهمان ردیف دوم و سوم تبرئه شدند. در هفته ای که موضوع خطبه‌های نماز جمعه بیشتر شهرهای ایران درخواست مبارزه با فساد اقتصادی بود، معاون اول قوه قضاییه از درخواست نمایندگان مجلس برای برخوردی شبیه با برخورد خلخالی در ابتدای پیروزی انقلاب خبر داد. برخوردی که به گفته محسنی ژه‌ای حالا به دلیل نقص قانون امکان پذیر نیست. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه.
هم آقای خلخالی شکست خورد و علامت شکستش هم این بود که خود نظام هم حتی تردش کرد. به علاوه این که حوزه اقتصاد هم با حوزه سیاست متفاوته. شاید حوزه سیاست کنشگرانش انسانهایی هستن که با ارعاب و سرکوب و اعدام بشه تا مدتی مهارشون کرد، ولی حوزه اقتصاد قوانین و قواعد خاص خودشو داره. اقتصاد نمیشود فرمان داد، نمیشود محصورش کرد، نمیشود مرغوبش کرد. این اولین درسیست در اقتصاد که مدیران ناآشنا با اقتصاد و مخصوصا مسئولین قوه قضاییه که حتی کمترین سواد حقوقی هم ندارن، چه برسد به سواد اقتصادی، هنوز باهاش آشنا نیستند. به علاوه این که فساد اقتصادی اینها مسائل ساختاری است، مسائل دیگه ما کمبودی نداریم. ببینید الان خود قوه قضاییه 63 حساب داره، میلیاردها تومان درش جابجا شده. این خب یه فساد بیان در خود قوه قضاییه است. مدتی پیش یکی از مسئولین قضایی گفت که ما قاضیای بسیاری داریم که اینها فاسدن و خود قوه قضاییه باید با اینها برخورد بکنه. الان برخورد با فساد یک دلخوشکنکی شده، شبیه برخوردی که رژیم سابق سال 56-57 میکرد.
محسنه یاجعی همچنین از صلاح دید قوه قضاییه در برخورد با متهمان اقتصادی سخن گفت. اینکه برخورد با این متهمان نباید موجب تعطیل شدن کارخانه ها و بیکاری کارگران شود. فریدون خاوند، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، معتقد است در این برخورد قوه قضاییه گزینشی عمل میکند.
من فکر میکنم که نباید جهت به اشخاص و واحدهای تولیدی ضربه وارد بشه، چون جلوی کار اونها گرفته میشه. ولی مسئله مهم در حال حاضر در ایران این هست که بخش بسیار بزرگی از افکار عمومی ایران اصولا نظام سیاسی ایران رو از لحاظ درجه فساد زیر پرسش برده و شخصیت های بسیار مهم این دستگاه هستند که از سوی افکار عمومی متهمند به اینکه مرتکب فساد شدند. حالا مسئله بر سر این است که آیا جمهوری اسلامی خواهد توانست این افراد رو در نظر افکار عمومی تبرئه بکنه با اتکای به قوانین موجود، یا اینکه واقعا وضعیت به جایی میرسه که مسئله فساد سیستماتیک در درون دستگاه جمهوری اسلامی وضعیتی رو به وجود میاره که اصولا اساس اعتماد رو تا اندازه زیاد بیش از همین حالا هم از بین میبره، که ما میدونیم در حال حاضر هم به اعتماد به سنگینی وارد شد.
معاون اول قوه قضاییه در حالی بر رعایت قانون در برخورد با مفسدان اقتصادی سخن میگفت که در سایر شهرها امامان جمعه خواستار برخورد خشونت‌آمیز با متهمان بودند. محمد باقر فرزانه، خطیب موقت نماز جمعه مشهد، خواستار به دار کشیدن مفسدان شد و امام جمعه شیراز نیز فساد اقتصادی را نه برآمده از تحریم‌ها بلکه ناشی از سوء مدیریت خواند. در همین حال محسنی ژه‌ای نیز خبر داد که در پرونده‌های اقتصادی چندین مدیر و معاون رئیس جمهور جمهور و آقازاده و شهردار محکوم شدند. رضا علیجانی ریشه پرونده‌های اقتصادی این روزها را مسائل سیاسی می‌داند و می‌گوید
مشکل اصلی اقتصادی ایران عللش سیاسی، راه‌حل‌هاش هم سیاسی، ربطی به قانون نداره. سیاری از اقتصاددان‌ها گفتن که ما مشکل اصلی قانون نیست، اجرای این قانون هست. یعنی حتی اگر همین قوانین اجرا بشود کلی از مشکلات حداقل تقلیل پیدا می‌کنه. اما مسئله اقتصادی ما مسئله ساختارها و سیاست‌هاست، نه مسئله قانون. یعنی وقتی که نظامی وجود داره که ولی فقیهش رابطه ایران با جهان رو قطع کرده، رابطه اقتصادیش رو، سیاست خارجی وجود داره که حتی دولت رسمی درش کاری نیست و رابطه ایران رو با همسایگان قطع کرده، وقتی که نزدیک نیمی از اقتصاد کشور تحت مدیریت و تحول نهادهایی است که به بخش ولایه ارتباط دارن و اینها از بودجه عمومی استفاده میکنن ولی حاضر نیستن مالیات بدن و از هر نوع شفاف سازی اقتصادی فرار میکنن، وقتی که به فساد رسیدگی میشه، به افراد و نهادهای نظامی امنیتی و بیت رهبری نزدیک میشه، رهبر فرمان کشندهی صادر میکنه، نمیشود مبارزه با فساد رو یک امر جدی تلقی کرد.
در حالی که رسانه‌ها در ایران خبر دادند که دادگاه متهم مشهور به سلطان سکه با جمع‌آوری بیش از 2 تن سکه از بازارهای ایران روز شنبه برگزار میشود، محسنی اجرایی از بازگشت تمامی مبالغ مطرح شده در پرونده‌های اقتصادی خبر داد. از فریدون خاوند میپرسم آیا بازگشت این پولها به بیت المال میتواند خسارت وارد شده را جبران کند؟
به هیچ وجه. ببینید، وقتی که مردم این پرسش رو مطرح میکنند که چگونه امکان دارد که چنین مبالغ عظیمی از طرف نهادهایی بتونه منحرف بشه و به صندوق‌های خاصی ریخته بشه، به جیب‌های خاصی ریخته بشه، این پرسش اصلیه. پس گرفتن اونها مسئله ثانویه هست که مطرح میشه، ولی مسئله‌ای که در حال حاضر برای افکار عمومی ایران مطرحه اینه که نگاه اونها به خانواده‌های بسیار مهمی هست که در درون جمهوری اسلامی، در پیرامون شخصیت‌های مذهبی، در پیرامون شخصیت‌های سیاسی گرد آمدند و سال‌های سال بر این کشور حکومت کردند و اینها هستند که در حال حاضر زیر پرسش رفتند.
معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه گفت ساده است که مفسد اقتصادی را محاکمه کنیم و حکم را اجرا کنیم، اما این رسیدگی آیا به نفع کشور است یا به ضرر آن؟
گزارش رویا کمی مجد رو شنیدید. نگاهی داشت با آنچه که در خطبه های نماز جمعه این هفته در شهرهای مختلف در به خصوص در تهران گذشت و خطیبان نماز جمعه از فساد اقتصادی و برخورد با متهمان آن گفتند.
مقامات قضایی جمهوری اسلامی با گرفتن تاییدیه از مقام رهبریشون سالهاست، ده‌ها ساله که همش به طور مرتب در صدد مبارزه با مفاسد اقتصادی، فاسدان، اخلالگران اقتصادی، نمیدونم اینجور حرفا هستن، ولی 40 ساله هیچ کدوم به اینا هیچ وقت درست نشده و هیچ مشکلی حل نشده هیچ، بلکه مفاسد اقتصادی اهم از همه مفاسد کل کشور رو دیگه ورداشته دیگه. و دلیل اون فقط یه چیزه و اونم اینه که آقای صادق لاریجانی، شما و دار و دستت کلتون، شماها خودتون ام الفسادیم، برای همینه که هیچی درست نمیشه هیچ وقت.
این چند روزه ما پیش فروش خودروهای سایپا و ایران خودرو رو داریم. امروز سایپا توی سایتش اعلام کرد 6 میلیون نفر برای ثبت نام خودرو به سایت هجوم آوردن و سایت از دسترس خارج شده. خودرویی که نه رنگش مشخصه، نه قیمتش مشخصه، زمان تحویلش بالای 1 سال دیگه است. ما نباید دیگه نگران افزایش قیمت و کیفیت خودرو باشیم، وقتی که ما خودمون باعث و بانی همین هستیم و این خودروهای بیکیفیت رو اینجوری هجوم میاریم میخریم.
آقای مصباحی یزدی فرموده این که دوستان ما کمتر از انگشتان یک دسته و شما سیاه نمایی نمی کنید ولی برادر اغراق می کنید. اینقدر فکر کردم تا این موقع شب خوابم نبرده دوستای ایران رو پیدا کنم تو دنیا، یه دونه هم پیدا نکردم، میشه دوتاشون هم ببری برای ما؟
زنم آقای خاتمی و بقیه اصلاح طلبا، شما که فکر میکنید که با همین قانون اساسی میشه مشکل مملکت را حل کرد و خدمتی به این ملت کرد، اشتباه محض میکنید. چرا که شما 8 سال در قوه مقننه و در قوه مجریه حاکم بودید که عملا نتونستید کاری بکنید، با احکام حکومتی همیشه ناکوت شدید و خود آقای خاتمی خودتون یادتونه اقرار کردید من تدارکاتی بیش نبودم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. با یک گفتگو ادامه بریم. لقمان و زانیار مرادی، دو شهروند کرد محکوم به اعدام، بدون اعلام دلیل مشخصی به قرنطینه زندان رجای شهر کرج منتقل شدند و در پی این انتقال خانواده اونها نسبت به احتمال اجرای حکم اعدامشون ابراز نگرانی میکنند. زانیار مرادی و لقمان مرادی به اتهام محاربه و قتل پسر امام جمعه مریوان به اعدام محکوم شدند. پیشتر عفو بین‌الملل خواستار لغو حکم اعدام اونها شده و اعلام کرده بود که محاکمه این افراد در دادگاه ناعادلانه انجام شده. همکارم مهتاب بگیرا در این زمینه با صالح نیکبخت گفتگو کرده، وکیل لقمان و زانیار مرادی، و درباره جزئیات خبر انتقال آنها به قرنطینه پرسیده.
واقعیت قضیه در این خبر دو موضوع باید مورد توجه قرار بگیره، و اون این که به خانواده اونها اطلاع دادن که بیاین برای ملاقات اونها، در ضمن هم گفته نشده است که میخواهند اعدامشون بکنن، ولی هرچند ممکنه خروجی آن این مسائل باشه. دیروز پدر ایشون به من اطلاع داد که از زندان رجای شهر به ایشون تماس گرفتن و گفتن که چون میخوان زانیار و لقمان رو به انفرادی منتقل بکنن، فردا برای ملاقات بیایید. نفس این کار که از زندان تماس بگیرن، بگین فردا که روز جمعه است، یعنی امروز است، بیایید برای ملاقات، این مسئله شک برانگیزه و هر آن امکان وجود داره که جان این دو انسان در خطر باشه.
خب خانواده موفق شدن ملاقات کنن باهاشون؟
امروز پدرشون رفتن زندان و در زندان رجای شهر کرج 5 دقیقه، فقط 5 دقیقه گذاشتن ملاقات بکنن. این دو نفر که موکلان من هستن و حکم قطعی در مورد اونها در یک پرونده صادر نشده است و بدون رسیدگی به این پرونده دوم، اون محاکمه قبلی از اساس باطل خواهد بود.
آقای نیکبخت، زانیار و لقمان مرادی در ملاقات به خانواده هاشون چه گفتن؟
اینها گفتن 3 روز پیش ما را منتقل کردن به انفرادی و ما الان در انفرادی به نام قرنطینه هستیم و به ما هیچ صحبتی راجع به هیچ موضوعی نکردن. در زندان به پدرشون گفتن از مریوان درخواست کردن که اینها رو منتقل کنن به یک چنین جایی و اگر تا فردا اونها رو منتقل نکنن به جای دیگر، ما اونها رو برمیگردونیم به بند خودشون. مضافاً این که لقمان و زانیار در حال حاضر در اعتصاب قضا هستن برای اینکه تکلیفشون رو مشخص بکنه.
یعنی بهشون اعلام نشده که حکم اعدامشون قراره اجرا بشه؟
نه خیر، چون چیزی بهشون نگفتن، هیچ صحبتی بهشون نکردن در این مدت، ولی نفس این کار برای من و خانواده محترم ایشون باعث نگرانی است.
درباره اتهام لقمان و زانیار مرادی موکلاتون برای ما بیشتر بگید آقای نیکبخت.
این دو نفر تابستون سال 1388 در مریوان دستگیر میشن. اتهام اینها این بوده که شما دو نفر با گرفتن اسلحه از یکی از مقامات آسایش کردستان عراق مأمور شدید که 3 نفر سلفی رو در مریوان بکشید. یکی از 3 نفر پسر امام جمعه مریوان بوده است. اولا اون زمان زانیار صغیر بوده که در اون شرایط تازه به عمر 18 سالگی رسیده بوده. در مورد لقمان هم، لقمان فردی کاسب بوده و در روزی که اون ترور واقع شده، ایشون در شهر دیگری به نام سرباباد در 30 کیلومتری مریوان بر روی یک جرثقیلی کار میکرده و ساعت 9 به بعد به شهر برگشته است. بنابراین اون قتل‌ها در زمانی واقع شده که این دو نفر هیچ کدوم در اون شرایط و در اون زمان اونجا نبوده، ولی در شرایط قرار میگیرن که اگر منم بودم اونجا مجبور میشدم بگم بله ما این کارو کردیم.
چه شرایطی آقای نیکبخت؟
اون دیگه شرایط معمولا وقتی با ابهام گفته بشه مشخصه، ولی به هر صورت این دو نفر در اون زمان مجبور میشن یا مجبورشون میکنن اقرار بکنن به این که بله ما در این شرایط قرار گرفتیم. این پرونده رو وقتی میبرن شعبه 15 دادگاه انقلاب در تهران، اونجا وکیل هم براشون میگیرن، از وکیلی که در مریوان بوده میاد دفاعیات خودشون میکنه، اما در اون دادگاه غیر از حکم اعدام چیز دیگر صادر نمیشه و متاسفانه هم این حکم اعدام هم قطعی میشه، یعنی دیوان عالی کشورم تایید میکنه.
خب پرونده قتل به کجا رسید؟
مسئله اصلی پرونده قتل سه نفر بوده. این پرونده قتل سه نفر مبنای صدور حکم محاربه بوده. برای اثبات محاربه بایستی این قتل ها هم اثبات می شده. من در سال 93 برای پرونده این قتل ها به عنوان وکیل انتخاب شدم، نه برای پرونده محاربه. من هم در جلسه دادگاه پرونده قتل هم حضور پیدا کردیم، ایراداتی من به نحوه این پرونده وارد کردم و اساسا این که این دو نفر در زمان وقوع قتل اصلا در اونجا نبودن به دادگاه تجدید نظر بستان اعلام کردم، با توجه به اینکه در مورد این پرونده قتل ها اصلا با سازی صحنه و گزارش لازم در این مورد تایید نشده، چگونه است این کار به همین شکل اومده. این موضوع مورد قبول دادگاه قرار گرفت و دادگاه دستور داد در این مورد تحقیق صورت بگیره در سال 93 و به همین دلیل هم پرونده قتل هنوز رسیدگی صورت نگرفته و اجرای هر گونه حکمی پیش از آن که به اون موضوع رسیدگی بشه از اساس و پایه غیر قانونی می باشد.
صالح نیکبخت وکیل لقمان و زانیار مرادی بود که به سوالات همکارم مهتاب ولیراد پاسخ میداد در مورد انتقال این دو شهروند کرد محکوم به اعدام در زندان رجای شهر کرج به قرنطینه زندان که باعث ابراز نگرانی خانواده آنها شده. همراه ما باشید تا سر بزنیم به سر خط خبرها. رغم اصرار رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه برای اعلام آتش بس از سوی ایران، ترکیه و روسیه، سران سه کشور بدون این اتفاق به پایان رسید. 8 کشور اروپایی از روسیه و ایران خواستند برای جلوگیری از به خطر انداختن جان 3 میلیون غیر نظامی که 1 میلیون آنها کودک هستند آتش بس در ادلب را رعایت کنند. به گفته ناظران سازمان ناظر بر حقوق بشر سوریه در لندن، همزمان با نشست تهران هواپیماهای روسی استان ادلب را در روز جمعه بمباران کردند. گروه حوثی‌ها روز جمعه اعلام کرد شرایطش برای حضور در مذاکرات صلح در ژنو از سوی سازمان ملل تامین نشده و به همین دلیل در این مذاکرات شرکت نمی‌کند. اداره اطلاعات استان کرمانشاه روز جمعه با انتشار بیانیه اعلام کرد در جریان یک درگیری مسلحانه در غرب کشور 2 تن از مخالفان کشته شدند. صدها تن از مردم بصره روز پنجشنبه در چهارمین روز از اعتراض‌های خشونت‌آمیز به خیابان‌ها ریختند و چند ساختمان و اداره را به آتش کشیدند. فرانسه، آلمان، کانادا و ایالات متحده با تایید ادعای بریتانیا درباره نقش ماموران دولت روسیه در حمله با عامل اعصاب به یک جاسوس دو جانبه اعلام کردند برای جلوگیری از فعالیت‌های خصمانه شبکه‌های جاسوسی خارجی با یکدیگر همکاری خواهند کرد. وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن ممکن است در مورد برخی از خریداران نفت ایران از جمله هند استثناء قائل شود، ولی این کشورها بعد از شروع تحریم‌های نفتی باید به مرور واردات نفت از ایران را متوقف کنند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید با خارج شدن کشورش از توافق هسته‌ای ایران دیگر آن کشور قبلی نیست و به گفته او چاره‌ای جز مذاکره برای رسیدن به یک توافق به گفته او واقعی با آمریکا ندارد. مجله شامگاهی رادیو فردا رو در ادامه خواهیم داشت با گزارشی درباره وضعیت شرکت‌های آلمانی که ایران رو ترک می‌کنند. در مورد سخنان رهبر ایران خواهید شنید که در سخنان متفاوت به حمایت از دولت پرداخته. از اعتراض‌های خشونت‌آمیز در بصره خواهید شنید و همینطور از کشف یک آپادانا، یک کاخ هخامنشی در ترکیه. بعد از گذشت 1 ماه از بازگشت دور اول تحریم‌ها تا کنون 3/4 شرکت‌های آلمانی به خاطر ترس از مجازات اقتصادی آمریکا از معامله تجاری با ایران فاصله گرفتند. برخی از شرکت‌هایی هم که در حال حاضر در ایران به سر می‌برند با مشکل مراودات بانکی روبرو شدند. از شهرام میریام بشنویم.
به دنبال لغو اکثر تحریم‌ها 119 شرکت کوچک، متوسط و بزرگ تنها از ایالت جنوبی آلمان بایرن مناسبات تجاری خود را با ایران از سر گرفتند. بخش بزرگی از این شرکت‌ها فعالیت اصلی خود را تنها بر صادرات کالا به ایران متمرکز کرده بودند. در این میان 12 شرکت بزرگ هم یا شعبه‌ای در ایران راه اندازی کرده و یا دفتری. حال پس از گذشت یک ماه از بازگشت اولین دور تحریم‌ها، اکثر این شرکت‌ها برای آنکه داد و ستدشان با آمریکا به مخاطره نیفتد، مجبور به ترک ایران شدند. خانم داگمار فون بونشتاین، نماینده اتاق صنایع و بازرگانی آلمان در تهران، در گفتگو با روزنامه زود دوچه گفته دو سوم این شرکت ها از ایالت بایرن و در مجموع سه چهارم شرکت های آلمانی از معامله تجاری با جمهوری اسلامی ایران چشم پوشی کردند. در میان اما هستند اندک شرکت هایی که با آمریکا داد و ستدی ندارند و آنها بدون نگرانی می توانند به فعالیت خود در ایران ادامه دهند. ولی در میان این گونه شرکت ها به ندرت می توانند بانکی بیابند تا به روابط تجاری خود تداوم بخشند. تا همین اواخر شماری از بانک های کوچک آلمان و اتریش در سطح محدودی در داد و ستد با ایران فعال بودند، ولی آنها هم از بیم مجازات اقتصادی از سوی آمریکا دست از مبادله بانکی خود کشیدند. به دنبال لغو اکثر تحریم ها حتی بانک خصوصی میدل ایست و یا خاورمیانه که مقر اصلی آن در تهران است، با دریافت مجوز از سوی مقام های مسئول آلمانی، شعبه ای در شهر مونیخ مرکز ایالت بایرن برپا کرد. ولی حال این بانک باید تقاضای عضویت در سیستم و یا سامانه ارتباط مالی بین بانکی در دنیا کند که به اختصار سویفت خوانده می شود. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان اگرچه به تازگی طرحی در راستای ایجاد یک سیستم مستقل اروپایی برای مبادله‌های بانکی در دنیا پیشنهاد کرده، ولی تاکنون از عملی شدن آن خبری در دست نیست. تنها امیدی که به نوشته روزنامه زود دوچه باقی مانده ورود بانک فدرال و یا مرکزی آلمان همراه با دیگر بانک های مشابه اروپایی بر صحنه است. ولی دولت آلمان به نوشته این روزنامه دودل و مردد است، زیرا از آن بیم دارد که آمریکا بتواند ضمن فلج کردن فعالیت بانک مرکزی جلوی ورود این مؤسسه پولی به بازار سرمایه در دنیا را نیز بگیرد. این روزنامه آلمانی برای آنکه نشان دهد به دنبال بازگشت تحریم‌های آمریکا وضع مراودات بانکی میان ایران و اروپا تا چه اندازه رو به وخامت گذاشته، بر خودداری بانک ایران و اروپا در انتقال 300 میلیون یورو پول نقد به تهران دست گذاشته و نوشته عدم ارسال این پول که متعلق به ایران است نشان می‌دهد که اوضاع تا چه اندازه جدی است. بانک ایران و اروپا 48 سال پیش در دوران سلطنت محمد رضا شاه پهلوی با هدف ایجاد تسهیلات در امر داد و ستد میان ایران و اروپا در شهر هامبورگ راه اندازی شد و مالکیت این بانک همچنان در دست ایران است. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله شامگاهی رادیو فردا است.
بله، ادامه میدیم. مجله شامگاهی رادیو فردا رو در ایران، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در جمع اعضای مجلس خبرگان که به دیدار او رفته بودند در سخنانی متفاوت به حمایت از دولت پرداخت. به گفته رهبر ایران، دعوا و ایجاد تشکیلات موازی با دولت اصلاح کار نیست. آیت الله خامنه ای تاکید کرده کار باید به وسیله مسئولان آن در مجاری قانونی انجام بگیره. همکارم آرش حسنی ها در گفتگوی با محمد جواد اکبری، تحلیلگر سیاسی در پاریس، نظر او رو درباره دلایل این سخنان متفاوت از سوی رهبر ایران پرسیده.
ادبیات امروز رهبری در تأکید بر حمایت از دولت می شود گفت که بی نظیره. تقریبا در هیچ یک از دولت‌های منتخبی که مطلوب آقای خامنه‌ای نبودن، مثل دولت آقای خاتمی یا دولت آقای روحانی، ایشون هرگز چنین حمایتی نکرده. حتی وقتی تأکید می‌کنه بر مواردی مثل اینکه موازی‌کاری نشه با دولت و معناش اینه که کسی خارج از دولت نخواد کار دولت رو انجام بده، خلاف سیره گذشته خود ایشونه که موازی‌کاری می‌کرد مثلا در سیاست خارجی. من دلیل این تغییر رویکرد رو شرایط کنونی بحرانی بین المللی و بحران اقتصادی داخل کشور میدونم که آقای خامنه‌ای رو به این نقطه رسونده که دیگه تفکیک نکنه بین دولت و نظام. یعنی اگر در گذشته از موضع نظام از دولت انتقادهای شدیدی میکرد ایشون و حتی پشتیبان کسانی بود که تندترین انتقادها رو به دولت‌ها میکردن، حالا دیگه احساس میکنه که نمیتونه بین دولت و نظام تفکیک بکنه و اگر دولت تو شرایط کنونی تضعیف بشه یا مورد نقد قرار بگیره، کلیت نظام در معرض فروپاشی ممکنه قرار بگیره.
آقای اکبرین، پیش از این آیت الله خامنه ای انتقادهای فراوانی به عملکرد دولت داشته، حتی در مقطعی از آتش به اختیاری صحبت کرده بود به این معنا که جوانان انقلابی در جاهایی که می‌بینند دولت یا دستگاه‌های اجرایی عملکرد مناسبی ندارند یا کار رو تعطیل کردند، اونها خودشون کار رو دست بگیرند و کار رو پیش ببرند و منتظر عملکرد دولت نمونند. حالا با توجه به سخنان امروز آیت الله خامنه ای و در واقع این تغییر گفتمان رهبر جمهوری اسلامی، این تغییر چقدر برای گروه‌هایی که به سخنان رهبر جمهوری اسلامی گوش میدن و به نوعی گوش به فرمان رهبر هستن قابل فهم و قابل درک و اونها دچار سردرگمی نمیشن؟ چگونه این فرایند اتفاق میفته؟
به نظر میرسه که آقای خامنه‌ای خودش توجه به این نکته داشته و چون پیروان آیت الله خامنه‌ای و نزدیکان به آراء ایشون معمولاً کسانی بودند که تندترین انتقادها رو به دولت داشتن و عادت کردن به اپوزیسیون دولت بودن، حالا وقتی دعوت به حمایت از دولت رو از آقای خامنه‌ای میشنوند و با این موضع ایشون مواجه میشن، قاعدتاً ممکنه دچار پریشانی در سیره و مسیرشون بشن. آقای خامنه‌ای در بخش‌های دیگری از صحبت سعی کرده این رو به نوعی جبران بکنه و به خبرگان گفته که کشور در حال پیشرفته و شما باید این پیشرفت رو ببینید. دلیل این پیشرفت رو حضور جوانان در راهپیمایی 40، نمازهای جماعت دانشگاه‌ها، شب‌های رمضان و مراسم‌های دیگه که معمولاً پایگاه نیروهای انقلابی هست دونسته و حتی در جاهای دیگه‌ای هم به مسئله مدافعان حرم اشاره کرده، می‌خوام بگم در ادبیاتش سعی کرده نکاتی رو بگه و این پیام رو به هواداران خودش برسونه که من همچنان متوجه حضور و جایگاه و پایگاه شما هستم و بر این تأکید میکنم شما همین مسیر رو به عنوان پیشرفت انقلابی ادامه بدید تا موضع حمایت از دولت باعث پریشانی اونها نشه.
آقای اکبرین، همچنان بخش مهمی از گرفتاری های موجود در سخنان روز پنجشنبه آیت الله خامنه‌ای به دشمن و رسانه ها نسبت داده شده که محور همیشگی و به نوعی تکراری سخنان آقای خامنه‌ای. این تکرار چقدر در فضای امروز جامعه با اقبال مواجه میشه و همچنان مورد توجه قرار میگیره و شنیده میشه؟
دست کم میشه گفت که دیگه مثل گذشته بخش های اصولگرای جامعه هم حتی به آسانی باور نمی کنند که توصیف وضعیت بد کشور ناشی از سیاه نمایی رسانه های خارجی باشه. به هر حال ایشون امروز رسانه های بین المللی رو، دشمن رو و حتی کشورهای منطقه رو شریک در این مبالغه در وضعیت بد کشور کردن و تعبیر مبالغه رو ایشون به کار برد. اما وقتی جامعه در ضروری ترین وسائل زندگی خودش، امکانات خودش، در سفره و سفر خودش، در آب و آبروی خودش داره میبینه چه اتفاقی داره میفته، دیگه به دشواری میتونه این ادعا رو باور بکنه که توصیف وضعیت بد کشور چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی و چه در چشمنداز هولناکی که داره میبینه و احساس میکنه دیگه کار رسانه‌های خارجی باشه، کار دشمن باشه و سهم خارج رو بیش از بحران حکمرانی در داخل بدونه. میخوام بگم بخشی از جامعه که باور نمی‌کردند، ولی حتی اون بخش از جامعه که پیشتر این سخنان و ادعاهای رهبری براشون باورپذیر بود، حالا اونها هم در تردید به سر می‌برند.
محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی در فرانسه بود. آرش حسنی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
پیام من برای تمام نمایندگان مجلس شورای اسلامی حکومت اسلامی، تک تک شما از چندین فیلتر این حکومت اسلامی و سهه آخوندها گذشتید تا به اون صندلی ها رسید و هیچ توقعی هم از شما نیست که از مردم ایران دفاع کنید. شما وظیفتون و کارتون دفاع از حاکمانتونه که از خامنه ای تا جنتی و حتی سپاه و حتی بسیجی ها. یعنی اینها کسانی هستن که به شما میتونن دستور بدن کارتون رو انجام بدید برای این حاکمان تا وقتی مردم قدرت دستشون بگیرن و نماینده هاشون در مجلس ملی ایران شروع به کار بکنن.
آقای رئیس پلیس ایران میگه که ما بعد بی‌حجابی برخورد میکنیم. آیا قضیه مشهد هم میتونی این کار بکنی؟ همه عراقی ها نبودن که روی ما بم میریختن؟ دشمن ما بودن حالا شدن برادران عراقی ما؟ تو ایران چه کار میکنن؟ آقای علم خدا میگه موسیقی در مشهد حرام است ولی سیغه و فرشاگری حلال است. یه خورده عمامه بده بالاتر.
از طریق تلگرام صداتون رو ضبط کنید و برای ما بفرستید. از فرداگرام جایی هست که میتونید صداتون رو یا مطالب و تصاویرتون رو برای ما ارسال کنید. اعتراض‌های خشونت‌آمیز در بصره در جنوب عراق همچنان ادامه داره. صدها تن از مردم بصره به خیابان‌ها رفتن و دفاتر شماری از احزاب و نهادهای دولتی رو به آتش کشیدند. سپیده بهکام در گفتگو با علی مأموری تحلیلگر مسائل خاورمیانه در استرالیا درباره پیش‌زمینه این اعتراضات پرسیده.
اعتراضات از آغاز در واقع ماه جولای گذشته در حدود بیش از 2 ماه پیش در واقع شروع شد در اثر کمبود برق به سبب قطع واردات برق از جانب ایران در واقع صورت گرفت. ایران ادعاش در اون زمان این بود که به جهت کمبود داخلی و نیاز مصرف داخلی ناچار به قطع در واقع برق صادراتی به عراق شده. در ادامه اوضاع به تدریج مسمومیت آب شط العرب پیش اومد و بیش از 6000 نفر تا کنون در بصره دچار بیماری‌های اسهال و انواع دیگری از بیماری‌های مزمن شدند و به بیمارستان مراجعه کردند. نخست وزیر عراق آقای عبادی متهم می‌کنه ایران رو که در واقع در این ماجرا تأثیر داره به جهت اینکه آب کارون رو تا حد بسیار زیادی بسته در پشت سدهایی که وجود داره مثل سد کرخه و غیره و این موجب شده که سطح شط العرب که کارون به اون میریزه پایین تر از دریا بیاد و آب شور خلیج فارس در واقع وارد شط العرب بشه و زمینه مسمومیت و شور شدن آب آشامیدنی مردم بصره رو فراهم بیاره. همزمان با این ماجرا ناکامی احزاب سیاسی در ایجاد یک انتخابات سالم، میزان گسترده تقلب و بعد از اعلام نتایج نهایی ناکامی در تشکیل دولت سبب ناامیدی و ناراحتی مردم شده و سرانجام در واقع به این راهپیمایی‌ها و اعتراضات گسترده انجامیده.
آقای مأموری چه مکان‌هایی در این اعتراض‌ها هدف قرار گرفته؟
شروع در واقع هدف قرار دادن‌ها بعد از مرگ یکی از متظاهرین هفته قبل صورت گرفت و بعد به تدریج در واقع تعداد کشته‌ها خیلی بیشتر شد. الان در حدود 10 کشته تا به حال از جانب راهپیمایی کنندگان گزارش شده و حدود 50 تا در واقع مجروح از هر دو طرف، یعنی راهپیمایی کنندگان و نیروهای امنیتی. بعد از اینکه کار به اینجا رسید در واقع راهپیمایی کنندگان به این سمت کشیده شدن که به ساختمان‌های دولتی حمله کنند. ابتدا به کنسول شهر بصره، به شهرداری بصره حمله کردند و بعد از آن دیروز در واقع حملات گسترده‌ای به مقرات احزاب سیاسی و میلیشیاهای شیعی که بیشتر در واقع جزء طرفداران ایران به شمار میرن، از جمله کتایب حزب الله، حزب الدعوه، سازمان بدر، حزب الله نجبا، اصحاب اهل الحق و مجموعه دیگری از احزاب، همونجور که عرض کردم اکثرا جزء در واقع احزاب وابسته به ایران هستند. همچنین گزارش های وجود داره از حمله به در اصلی کنسولگری ایران در بصره. در اثر در واقع این نوع از حملات و این نوع جهتگیری ها برخی از نمایندگان بصره از سازمان بدر که خودشون هم در واقع مورد هدف این حملات قرار گرفته بودن، انگشت اتهام رو به کنسولگری آمریکا در بصره گذاشتن و این بحث رو مطرح میکنن که آمریکا پشت سر این اعتراضات هستش، که البته سند و مدرکی بر این ماجرا تاکنون وجود نداره.
آقای مأموری چه پیامی در این حملات و درون این حملات وجود داره؟ آیا اصلا این حملات مردمی هست و غیر برنامه ریزی شده یا کسانی هستن که پشت این اعتراضها هستن؟
ببینید، قطعا بخش اصلی در واقع راهپیمایی و اون توده اصلی تشکیل دهندش کاملا مردمی است و مردم به هر حال ناراحت شدن، اعتراضاتی دارن. اولین بار هم نیست که این کار داره صورت میگیره. نبود برق، نبود آب آشامیدنی بهداشتی، تعداد بسیار زیاد بیمارانی که در اثر این وضعیت بعد بیمارستان ها مراجعه کردن، نبود شغل، اون هم در شهری مثل بصره که معظم نفت عراق رو تهیه میکنه، تنها بندر عراق، یک شهر بسیار استراتژیکه و باید قاعدتاً یک وضعیت بسیار خوبی داشته باشه در بین شهرهای عراق. همه اینها موجب شده که به هر حال مردم به یک حدی برسن که دست به اعتراضات خیلی وسیع و گسترده بزنند. در این حال در واقع پیام اصلی که میشه در این دید ناکامی و ناامیدی شدید از احزاب سیاسی و از طرفهای خارجی پشتیبان احزاب سیاسی اصلی، یک ناکامی گسترده‌ای در شهرهای شیعی نسبت به ایران رو در واقع میشه به نوعی در عراق مشاهده کرد. این اعتراض و این ناراحتی در مناطق سنی و کردی به نوعی در گذشته هم بوده است، به جهات مختلفی مثل اختلافات مذهبی یا مثل نقش ایران در واقع در بازپسگیری مناطق مورد نزاع بین بغداد و اربیل موجب شد کردها ناراحت بشن از ایران. اما الان اتفاقی که داره رخ میده در واقع اتفاق جدیدی است تا حدودی در شهرهای جنوبی و شهرهای وسط که اکثرا شیعه هستند و قاعدتاً بایستی احساسات نزدیکی به ایران داشته باشن، در اصل اینکه میبینن احزاب سیاسی اصلی شیعی وابسته به ایران هستند، نارضایتی نسبت به ایران هم در حال گسترش است.
علی ماموری دلگر مسئول خاورمیانه مقیم استرالیا بود. سپید بهکام با او گفتگو میکرد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
لندن اعلام کرده بریتانیا و متحدانش آماده مقابله با تهدید روسیه هستند. مقامات بریتانیایی با اعلام جرم علیه دو شهروند روسی در پرونده مسمومیت سرگی اسکریپال، جاسوس سابق روس با ماده مخرب اعصاب، رئیس جمهور روسیه رو مسئول این سوء قصد دانستند. از آنا رسکای بشنویم.
با اوجگیری تنش میان روسیه و بریتانیا، طرفین به جنگ لفظی شدت بخشیدند. وزیر خارجه روسیه اتهامات بریتانیا را داستانی تخیلی که سوژه آن از عمق اینترنت سرقت شده توصیف کرد. سخنگوی کرملین لحن مقامات بریتانیایی را غیر قابل قبول دانست و نماینده روسیه در سازمان ملل گفت متهم کردن مسکو به استفاده از سلاح شیمیایی نیرنگ غرب برای مغشوش کردن اذهان عمومی در آستانه حمله احتمالی شیمیایی در ادلب سوریه است. همزمان دیپلمات‌های روس در شبکه‌های اجتماعی فعال شدند تا اتهامات اخیر لندن را زیر سوال ببرند. این واکنش ها در حال است که دادستانی بریتانیا چهارشنبه پس از ماه ها تحقیق گسترده علیه دو مرد روس که به زن آنها ماموران گرو سرویس اطلاعات نظامی روسیه هستند اعلام جرم کرده. پلیس مزنون است الکساندر پتروف و روسلان باشیرف یک جاسوس سابق روس را با عامل اعصاب مسموم کردند. به گفته نخست وزیر بریتانیا، دولت همچنین به این نتیجه رسیده که افراد مظنون به دستور سطوح عالی در حکومت روسیه عمل کردند. پنجشنبه آمریکا، کانادا، فرانسه و آلمان اعلام کردند نتایج تحقیقات بریتانیا را پذیرفتند و در بیانیه مشترک بر متعهد بودن خود به توقف فعالیت‌های مخرب روسیه تأکید کردند. همان روز جرمی فلیمینگ، رئیس ستاد ارتباطات سازمان اطلاعاتی امنیتی در دولت بریتانیا، طی سخنرانی در واشنگتن تهدید روسیه را واقعی و جدی دانست و از آمادگی لندن و متحدانش برای بکارگیری تمام امکانات به منظور آنچه او تصمیم جسورانه کرملین برای برهم زدن نظم جهانی خواند خبر داد. پنجشنبه نشست شورای امنیت سازمان ملل با محوریت پرونده اسکریپال برسه جنگ لفظی میان روسیه و کشورهای غربی تبدیل شد و به نتیجه نرسید. فیودر شلکو تحلیلگر سیاسی میگوید تنش ها میان روسیه و غرب بدتر از دوران جنگ سرد شده.
همگرایی کشورهای غربی ناشی از تهدید جدی اقداماتی است که به روسیه نسبت داده می شود. باید اذعان کنیم در وضعیت جنگ سرد به سر میبریم که با دوره پیشین متفاوت است و به دلیل تغییر شرایط و ابزار خطرناکتر از گذشته هم شده. تا کنون مسکو واکنش قابل توجه به مجازات‌های غرب نشان نداده، اما بعید نیست پاسخی نامتعارف از آستین بیرون آورد. کرملین هنوز میتواند با همکاری در پرونده اسکریپال این روند را تغییر دهد، اما بسیار بعید است این راه را برگزیند.
بهار گذشته بریتانیا به همراه 28 کشور و سازمان ناتو در اقدام هماهنگ حدود 150 دیپلمات روس را از خاک خود اخراج کردند و مسکو پاسخ مشابه داد. ماه گذشته واشنگتن به دلیل آنچه استفاده روسیه از سلاح‌های شیمیایی در خاک بریتانیا گفته شده، تحریم‌های را وضع کرد که بسته اول آن چند روز پیش به اجرا درآمد و با انتقادهای شدید مسکو روبرو شد. لئونید رادزیخوفسکی تحلیلگر سیاسی معتقد است جدال روسیه و غرب همچنان ادامه خواهد داشت.
غرب معتقد است رویکرد روسیه مغرورانه و تجاوزگرایانه است و ماجرای اسکریپال باعث شد کشورهای غربی سرانجام درباره سیاستهای روسیه به وحدت نظر برسند. مطمئنن این رویکرد ادامه خواهد یافت تا روسیه در انزوا بماند.
سرگی اسکریپال مامور اطلاعاتی سابق روس به دلیل جاسوسی برای بریتانیا زندانی بود، اما 8 سال پیش در جریان یک معاوضه جاسوسان از زندان آزاد و به بریتانیا پناهنده شد. پنجشنبه روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد او در سالهای اخیر با سازمانهای اطلاعاتی اسپانیا همکاری میکرد. اسپانیا مدت هاست در پی برهم زدن حلقه مجرمان سازمان یافته روس است که مطابق گزارش ها با کرملین ارتباط دارند. به گزارش نیویورک تایمز، الکساندر لیتوینینکا مامور سابق کگب که 12 سال پیش با ماده رادیواکتیو در لندن به قتل رسید نیز با بازرسان این پرونده همکاری میکرد. سرگی اسکریپال جاسوس سابق روس به همراه دخترش بهار گذشته در شهر سالزبری در جنوب انگلیس با عامل اعصاب از نوع نویچوک مورد سوء قصد قرار گرفتند. پس از آن گزارش شد یک زوج بریتانیایی نیز با همین ماده مخرب مسموم شدند. به گفته چند شیمیدان روس، نویچوک در دهه 90 میلادی در اتحاد شوروی اختراع شده بود، اما مسکو بر آن است که 20 کشور در جهان قادرند این عامل اعصاب را بسازند و دست داشتن در مسمومیت اسکریپال را به شدت رد می‌کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
در ناحیه شمال مرکزی ترکیه بازمانده‌های یک آپاتانا، کاخ هخامنشی و شهر پارسی پیدا شده. رسانه‌های ترکیه گزارش دادند در جریان حفاری‌های در تپه اولوز این موارد که متعلق به یک کاخ پارسی 2500 سال است کشف شده. از بکتش خمسه‌پور بشنویم.
به گزارش روزنامه حریت، کاوش‌های باستانشناسی در تپه اولوز در استان شمالی آماسیای ترکیه یک تالار تختگاه و یک آپادانا را که تالاری بزرگ در یک کاخ پارسی 2500 ساله است از زیر خاک بیرون آورده است. استاندار آماسیا عثمان وارول در بازدید از محل کاوش‌های باستانشناسی در تپه اولوز با اعلام کشف بنای تازه‌ای در جریان حفاری‌ها تأکید کرده که یافتن ویرانه‌های متعلق به یک قصر پارسی 2500 ساله آنها را هیجان زده کرده است. به گزارش خبرگزاری آناتولی و روزنامه صباح، وی این کاوش‌های باستانشناسی را کاری بلند مدت خوانده و با اشاره به شرایط دشوار محل از کسانی که در کاوش‌ها مشارکت داشتند، به ویژه شوکت دونمز، استاد دانشکده باستانشناسی دانشگاه استانبول، به خاطر خدماتشان به علم و به استان آماسیا قدردانی کرده است. به گفته پروفسور شوکت دونمز که سرپرستی کاوش‌ها را بر عهده دارد، ویرانه‌ها نشان داده است که گروهی از هخامنشیان با اصالت پارسی ممکن است در 450 سال پیش از میلاد در تپه اولوز زندگی کردند. تپه آماسیا در 25 کیلومتری جنوب غربی مرکز شهر آماسیا قرار دارد. دونمز با تأکید بر اینکه در جریان کاوش‌های امسال یک شهر پارسی یافته شده، اظهار داشته است که واحدهای تازه از این شهر آشکار شدند. وی افزوده است اینک یک راه، یک ساختمان بزرگ و یک آتشکده را شناسایی کردند و همه اینها را نخستین‌ها در تاریخ جهان دانسته است. سرپرست کاوش‌ها ادامه داده است یک تالار پذیرایی با ستون‌هایی و یک تالار تختگاه هم امسال برای اولین بار پدیدار شدند و کار حفاری برای این تالارها را در مرحله آغازین خوانده، ضمن اینکه مرحله و کشفیات جاری را بسیار هیجان انگیز خوانده است. شوکت دونمز این آثار را متعلق به دوره بسیار چشمگیر از عصر آهن آناتولی، عصر کهن آناتولی و باستانشناسی پارسی خوانده و این کشفیات را بسیار مهم دانسته است که به شناسه و یکتایشان افزوده خواهد شد. وی گفت تا کنون پایه‌های 6 ستون را یافتند گرچه نقشه روشنی هنوز آشکار نشده، اما نسبت به پی بردن به آن در کاوش‌های یکی دو سال آینده ابراز امیدواری کرده است. دونمز اظهار داشته است در جریان حفاری‌های امسال یک مجسمه گاو متعلق به دوره هیتی کشف کردند و اضافه کرده است زیر شهر پارسی یک شهر بسیار بزرگ هیتی قرار دارد که فکر می‌کنند شانوفیتا باشد، که نشان می‌دهد این یک شهر مقدس سنتی است و هر شهریاری تازه‌ای اینجا نیایشگاهی ساخته است. 12 کارشناس، 10 باستانشناس و 15 دانشجوی باستانشناسی در این کاوش‌ها همکاری دارند. در غرب ترکیه نزدیک سواحل دریای اژه نیز بنای نسبتاً سالمی بر جای مانده که بی‌شباهت به آرامگاه کوروش بزرگ در پاسارگاد یا آرامگاه موسوم به گور دختر در کازرون نیست و به گفته کارشناسان چون نیکلاس کاهیل که رساله پژوهشی وی در این زمینه در سال 1988 میلادی در نشریه آمریکایی باستانشناسی انتشار یافت، آرامگاهی از روزگار پارسی هخامنشیان در آسیای صغیر بوده است.
بکتش خمسپور گزارش میداد. ممنونیم از شما که تا این لحظه همراه مجله شامگاهی ما بودید. شب به شما خوش.
ساعت